چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون زامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
سپاسگزارم از همه شما، شبتون به عشق، شبتون پر از آرامش. دعوت میکنم به شنیدن نمایش فرهنگ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
نمایش فرهنگ.
بیدارگر خاوران. نویسنده مهسا پیروزفر. سردبیر ایوب آقاخانی. بازیگران: حمید یزدانی، ایوب آقاخانی، امیر منوچهری، مجید حمزه، سیما خوششم، مجتبی طباطبایی. کارگردان: مهدی نمینی مقدم. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: محمد رضا محتشمی.
گوینده: شمسی صادقی.
تهیه کننده: مهدیه تقی‌زاده. قسمت پایانی.
زندگی مشترک محبت آمیز برای اقبال، سپری در برابر تهمت‌ها و دشمنی‌های بیرون از خانه محسوب می‌شود. تهمت‌هایی که با فعالیت‌های ادبی و اجتماعی اقبال هر روز رنگ تازه‌ای به خود می‌گیرد. در بحبوحه اتهام‌زنی‌ها و با شروع جنگ جهانی، اقبال تصمیم به خانه نشینی می گیرد. اما با پایان جنگ و تقسیم کشورها میان قدرت‌های بزرگ، بقای خلافت اسلامی در ترکیه عثمانی به خطر می افتد. هندوها و مسلمانها به حمایت از ترکیه عثمانی دست به قیام می زنند، اما قیام مردم توسط نیروهای انگلیس به خاک و خون کشیده می شود. اقبال لاهوری با وجود اختلاف نظر با تصمیمات کنگره خلافت، برای حمایت از خلافت اسلامی وارد میدان می شود. در این سالها به پیشنهاد پدرش تصمیم به نوشتن اسرار خودی به زبان فارسی می گیرد. با شکست مذاکرات کنگره خلافت با دول انگلیس و آلمان، فتوای ترک موالات از سوی علما صادر می شود که باعث ایجاد اختلاف و هرج و مرج میان مردم می شود. اینک بخش پایانی نمایش.
سال 1934، هتلی در لندن.
خوشحالم که امروز بعد از مدت ها ملاقاتتون کردم.
اگر شما در هند بودید قطعا برای من این کنفرانس و شرایط حضورش هموار نمیشد.
گویا با هوای لندن برای شما مناسب نیست.
این روزا کمی ضعف بر من غالب شده.
حالا که در اروپا هستید بهتره با پزشک حاذقی مشورت کنید.
سالهاست درمان سنتی رو پیگیری میکنم، حتی نزدیکترین افراد خانواده هم نمیتونم من رو مجبور کنن که پزشکی مدرن اعتماد کنم.
روش های سنتی همیشه جوابگو نیست، درمان طولانی تر و داروها کم اثره.
من خلاف نظر شما رو دارم.
چون که گفتم
عدم دعوت شما به این جلسات دلیلی بر ناتوانی شما نیست. حضور امروزم در کنفرانس میزگرد لندن برای امور هیدرآباد و مناطق اشغال شده بود. باید کاری برای بازپس گرفتن اینها انجام بشه.
نظام هیدرآباد نمیتونه بدون مشورت با دولت انگلیس کاری انجام بده.
ظفرالله خان برای این کنفرانس شما رو به عنوان عضو مجلس شورای نایب السلطنه پیشنهاد کرده بود، اما وزیر هند با این پیشنهاد مخالفت کرد.
مطمئنن یکی از دلایل مخالفتشون بودنم در لندن.
شنیدم به انتقاد و سختگیری در هر کاری مشهورید، در ضمن راه حل سازنده ای هم پیشنهاد نمی کنید. به نظرم هر سازماندهی سیاسی مسلمان های شبه قاره و برنامه های آینده سیاسی بازگشت شما به هند یک ضرورت.
این سالها بعضی از رهبرهای مسلمان برای برگشتم گاه به گاه اصرار میکنن. بارها به برگشتن فکر کردم اما
دلیلی برای عدم حضور شما در هند وجود نداره جناب دکتر. بگذارید به عنوان برادر کوچکتر از شما بخوام که امید هندوستان رو از بین نبرید. شما میتونید رهبری مناسب برای اقوام مسلمان باشید.
در این مورد با کسی صحبت نکردم، اما تصمیم داشتم به شما حرفی رو بگم که نمیدونم چه تأثیری در آینده سیاسی من داره.
اگه کمکی از دستم بر بیاد خوشحال میشم.
به جز خواهرم فاطمه و چند نفر از اطرافیانم کسی از بیماری من با خبر نیست.
جناب دکتر اگر بیماری قرار بود کسی را از پا در بیارد، من بارها تا الان چشم از این جهان بسته بودم. برای دوری شما از هند هیچ بهانه قابل قبول نیست.
متاسفانه 4 ساله که به بیماری سل مبتلا هستم. به همین خاطر وقتی وضعیت سلامت شما را دیدم نگران شدم. مدتی هست بیماریم کنترل شده و تحت نظر پزشک هستم. از شما هم میخوام هرچه زودتر برای درمان اقدام کنید.
چرا این موضوع رو از همه پنهان کردین؟
میترسیدم آگاهی عموم از بیماریم به لحاظ سیاسی به جایگاه هم صدمه بزنه.
حالا که منو رازدار خودتون میدونین منم در این مورد حرفی نمیزنم. حفظ سلامتی از همه چیز واجب تره. زندگی نعمت بزرگی خداست، اما اگر این تنها دلیل شما برای دوری از هدایت مردم کشورتونه بتونه اطمینان بدم رهبری انسان ها برای ادامه زندگی به شما نیرو.
ببینین چه کسی این حرفو میزن.
این بیماری در وجود من دیر پاست. 10 سال پیش زمانی که به بیماری کلیه مبتلا شدم حکیم عبدالوهاب درمانم کرد. حالا بعد از سالها بیماری تجدید قوا کرده و برگشته. این بار کم شنوایی و کم بینایی هم مزید بر علت شد.
فکر کردم خدای نکرده به بیماری سل مبتلا هستید. از این بابت خیال هم آسوده شد، اما به عنوان برادر بزرگتر توصیه‌هام رو تکرار میکنم.
به دیده من ند. این روزها از نفاق رهبرهای سیاسی و فتنه انگیزیشون دلگیر و رنجیده خاطرم. کسی رو بهتر از شما نمیشناسم تا پیشنهاد ریاست حزب مسلمانان رو بهشون بدم. تا امروز تلاش های من برای هماهنگی اتحاد سازماندهی و تعیین هدف ملت اسلامی در شبه قاره هند برآورده نشد. امید دارم حضور شما در هند به تحقق آرزوی مشترک ما شتاب بیشتری بده.
دوری من از کشورم دلیل بر بی اطلاعیم از شرایط موجود نیست. اتفاقا به دلیل کار و مشغله بیش از حد همیشه مورد سرزنش خواهرم قرار میگیرم. میدونم تعداد گروه های سیاسی مسلمان ها به بیشتر از 20 گروه رسیده، اما همه اختلافاتی دارن و اهداف جدایی رو دنبال میکنن.
فقط احزاب نیستن، این روزا در منطقه گروه های قومیتگرا هم اعلام موجودیت کردن.
همین تعداد هم پراکندگی فکری بین رهبران سیاسی رو نشون میده.
برای رفع این مشکل پیشنهاد میکنم سازمانی تشکیل بشه.
تأسیس یک سازمان؟ به چه نامی؟
هر اسمی میخواد داشته باشه، اما در آیین نامه این سازمان چنان انعطافی باید وجود داشته باشه که هر شخصی با هر نظریه‌ای بتونه عضو بشه. به این ترتیب پیروان هر مکتب فکری میتونن از نفوذشون بین مردم استفاده کنن و رهبری و راهنمایی افراد رو به عهده بگیرن.
ولی تشکیل چنین سازمانی به عهده چه کسیه؟
من مطمئنم این کار بزرگ در آینده به دست شما انجام میشه.
سال 2010، لاهور.
پس از تشکیل حزب مسلمانان کل هند به دست دکتر جناح، پیشنهادی بود که جناب اقبال مطرح کردن؟
جدا از تأثیری که در زمانه خودشون داشتن، حتی بعد از دوران حیاتشون هم تأثیرگذار بودن.
جناح تمام زندگیشو وقف این کار کرد، به طرز دیوانواری برای تقویت پاکستان کار میکرد. سلامتیشو کاملا نادیده گرفته بود، درست مثل پدرم.
برای شخصی با فعالیت‌های جناب اقبال تحمل شرایط بیماری باید خیلی سخت باشه.
گرفتگی صداش مشکلی بود که با وجود درمان سنتی و پزشکی بهبود پیدا نکرد. این مرض تا آخر زندگی همراهش بود، نمیتونست با صدای بلند صحبت کنه، سخنرانی هاش قطع شده بود، کار وکالتش هم به خاطر فعالیت های سیاسیش دچار وقفه شده بود. میخواست کار وکالت رو ادامه بده و فعالیت هاش رو از نو شروع کنه، اما بیماری امکانی براش نگذاشته بود.
از اون روزا چیزی یادتون هست؟
یادم میاد، 10 سالم بود. بفرمایید بنشینید.
بله
ممنونم.
بله، سال 1934 عید فطر به روز 10 ژانویه افتاده بود. پدرم همراه من و چند نفر از دوستاش برای نماز عید به مسجد پادشاهی رفته بودیم. یادم اون روز باد سردی میوزید. پدرم به خاطر اینکه بدون کفش روی صحنه یخ بسته مسجد راه رفته بود سرما خورد. 2 روز بعد به آنفولانزا مبتلا شد. 2-3 هفته‌ای طول کشید تا درمان بشه. سرماخوردگی و سرفه از بین رفت، اما گرفتگی گلوش خوب نشد که نشد. در مورد معالجه بی نهایت بی توجه بود. معمولا از خوردن داروی بدتم و غذای بی مزه هم خودداری می کرد. طب سنتی و طب شیمیایی رو مخلوط کرده بود.
حتما مادرتون از این شرایط عصبانی بودن.
بله درسته، پدرم بیشتر به پزشکی سنتی اعتماد داشت. خلاصه روزهای سختی بود. 10 سالی می شد که مختار بیگم را از دست داده بودیم. پدرم از نبود همراه و همزبانی که زود از دستش داده بود متأثر بود.
استاد جاوید دلیل مرگشون چی بود؟
سالی که من به دنیا آمدم مختار بیگم هم منتظر به دنیا آمدن نوزادش بود. متأسفانه زمان به دنیا آوردن فرزندش چشم از این جهان بست. دوران بدی برای خانواده ما بود. مادرم خواهری رو از دست داده بود. من اونو ندیده بودم، اما بعد از مرگ پدرم فهمیدم هرقدر خلأ نبوده کسی بزرگتر باشه، همونقدر برای اطرافیانش مهمتر و عزیزتر.
سال 2010، خانه جاوید اقبال.
قطع زمین خریده شد و جاوید منزل با پسندازی که مادرم جمع کرده بود ساخته شد. ابتدا به اسم اقبال و سردار بیگم ثبت شد، ولی 2 روز قبل از فوت مادرم هر دو این ویلا رو به اسم من هبه کردند.
2 روز قبل از مرگ سردار بیگم؟
یعنی پدر و مادرتون به عنوان مستأجر اینجا زندگی میکردن؟
درسته. پدرم 21 هر ماه اجاره اتاقهایی که ازشون استفاده میکردن به حساب من واریز میکرد. این سالها به دلیل بیماری گلو درآمدش کم شده بود. درآمد از وکالت دادگستری هم ناچیز بود. یادم مثنوی مسافر سپتامبر سال 1934 منتشر شد. پدرم تمام حقوق کتاب‌های منتشر شده شد به اسم من هبه کرد.
با وجود بیماری و درآمد پایین چطور از پس هزینه زندگی برمی اومدن؟
از درآمد تصحیح برگه‌های امتحانی دانشگاه‌ها و حق تألیف کتاب‌ها یا با مقرری ماهیانه‌ای که نواب بهوپال می‌فرستادن.
نواب بهوپال؟
به حکام ایالت بهوپال گفته میشه. یکی از حکومت‌های محلی مسلمان‌ها در شبه‌قاره هند. بیش از 1 قرن زنان در این منطقه حکومت کردند و اصلاحاتی انجام دادند که در تاریخ اسلام منحصر به فرده.
چه جالب، باید دوره درخشانی باشه.
علاوه بر این از منافع سود سپرده و سهام بانک سالانه 200 یا 300 روپیه درآمد داشت. بیماری مادرم محیط خونه رو افسرده کرده بود. منیره 4 سالش بود و من 10 سال. منیره احتیاج به محبت مادری داشت که بدبختانه ازش برخوردار نشد. 5 ساله بود که مادرم فوت کرد. وقتی بزرگ شد چیزی از چهره مادر به یادش نبود.
شرایط روحی پدرتون چطور بود؟ بعد از مرگ سردار بیگم باید سختی زیادی کشیده باشه.
معمولا پدرمو در بعض پریشانی و بی کسی می دیدم. با دیدن پدر و مادر در بستر بیماری، من و منیره با ترس و وحشت به هم دیگه نگاه می کردیم. مادرم تنها به معالجه دارویی اکتفا نمی کرد، گاهی اوقات از سحر و جادو و داروهای ساختگی هم استفاده می کرد تا مرض زودتر از بین بره، اما هیچ کدوم جوابگو نبود.
شاید به خاطر تاثیر فرهنگ هندو هنوز به داروهای ساختگی اعتماد بیشتری داشتن.
مادرم وصیت کرده بود تا ما رو از هم جدا نکنن، تا روز مرگش هم به فکر هر دوی ما بود. زمانی که به خاطر آب مروارید پزشک از مطالعه منعش کرد، تنها یک هدف داشت تا به سفر حج بره و برای مسلمان‌های هند هدیه‌ای بیاره.
اینکه جناب اقبال در دوره‌های مختلف نظرات متغیر و گاهن متضادی داشتن چه دلیلی داشت؟
چون معتقد بود همونطور که در زندگی جسمانی مراحلی از تغییر و تبدیل رو پشت سر می‌گذاریم، در زندگی روحانی هم باید این تغییر و تحول وجود داشته باشه. اون حتی خودشو به معنی واقعی شاعر نمیدونست، شعر فقط وسیله‌ای برای بیان نظریاتش بود. حتی به خاطر اینکه نظام فیلسوفانه منسجمی به جا نذاشت، خودشو به معنی واقعی فیلسوف نمیدونست. با تجربه و مشاهده علمی بیشتر سر و کار داشت تا استدلال فکری و فلسفی.
عالم علوم دینی چطور با توجه به آگاهی و علاقه وافری که به اسلام داشتن؟
بدون شک هیچ وقت خودشو عالم دینی نمیدونست، بیشتر خودشو علاقمند به این راه میدونست و از اظهار نظر دوری میکرد.
خب جناب اقبال شکست نفسی میکردن، ولی اگر نه شاعر نه فیلسوف و نه عالم دین باشن، چه لقبی باید بهشون داد؟
زمانی که دار فانی رو ودا گفت، یک عاشق بود، عاشق رسول. شب سختی بود، ساعت 11 شب بود که به خواب رفت. چند ساعتی نخوابیده بود که با درد شدیدی بلند شد. چند نفر از دوستان پدرم و دو پزشک اون شب رو خونه ما سپری کردند. گلاب دین نزدیک اذان صبح برای بررسی حالش اتاقش رفت.
سال 1938، خانه اقبال لاهوری.
چطور شدین؟ هنوزم درد دارین؟ بهتر نیست از این دارویی که دکتر شفی تجویز کرده استفاده کنین؟
نمیخوام در عالم بیهوشی بمیرم.
پس بذارید علی بخشو به دنبال حکیم بفرستم.
سروده رفته باز آید که ناید، نسیمی از هجاز آید که ناید، سلامت روزگار این فقیری، دیگر دانای راز آید که ناید. اگه به اذان صبح رسیدم یعنی هنوز پیمانه عمرم لبریز نشده. گناه بدین،
چند دقیقه به پنج صبح باقی مونده.
بقیه کجان؟
دکتر عبدالقیوم و جناب محمد شفی برای نماز به مسجد رفتن، فقط من و علی بخشم روی بچه ها اینجا این.
سال 2010، خانه جاوید اقبال.
روز 21 آوریل توی این اتاق ساعت 5:14 زمان اذان صبح، محمد اقبال لاهوری روی همین تخت به خواب ابدی فرو رفت. من و منیره تو قاب این در ایستاده بودیم، با ترس داخل اتاق نگاه می کردیم. پارچه سفیدی روش بود که با وزش باد تکون می خورد. صورتش به سمت قبله بود و کمی از موهای رنگ شدهش دیده می شد.
ای برادر، من تو را از زندگی دادم نشان. خواب را مرگ سبک دان، مرگ را خواب گران.
نپیوستم در این بستان سرادل، زبند این و آن آزاده رفتم. چو باد صبح گردیدم دمی چند، گلان را آب و رنگی داده رفتم.
سال 1947، مقر حزب مسلم لیگ.
سرانجام با هدایت و راهنمایی شخص بزرگی که پایه استقلال کشور روزی در اشعارش متولد شده بود، آرزوی میلیون ها مسلمان محقق شد. ما جشن استقلال این کشور رو در حالی برگزار می کنیم که 9 از درگذشت اقبال لاهوری میگذره. اقبال نه تنها یک متفکر، راهنما و دوست نزدیک من بود، بلکه در تاریک ترین روزهای مسلم لیگ مانند صخره‌ای محکم بر جا ایستاد و لحظه ضعف به خود را نداد. او سراینده و نغمه‌گر زیباترین شعر جهان بود. امروز گرچه او در ظاهر بین ما نیست، اما در معنا نمرده است. شعر او الهام بخش و منبع پیشرفت نسل ما و آینده خواهد بود.